بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 163. 1029. انسان حسود کسی است که ارزش‌های باطنی و ذاتیش را فروخته و حقیر شده است و لذا انسان حسود خود فروش هم هست، آن هم به نازلترین نرخ ها، زیرا عزیزترین و گرانبهاترینش را تا کنون فروخته است و اینک دستش خالی است و مجبور است حراج شود. حسود در حکم یک فاحشه است، زیرا باطنش را فروخته و حالا فقط ظاهرش باقی مانده است. 1030. انسانی که زیر پای دیگران له می شود انسانی متکبر است. اگر او خودش دست از تکبر می کشید هرگز زیر پای دیگران قرار نمی گرفت. انسان زیر سلطه همان کسی است که در خیال سلطه بر دیگران است. هیچ قدرتی نمی تواند انسان عادل و خاشع را به زیر سلطه بگیرد. حد اکثر می تواند او را بکشد، آن هم اگر خدا بخواهد و به صلاح او باشد که حالا بمیرد، چون به هر حال مرگ قطعی است. 1031. هیچ کس به اندازه یک دزد حرفه‌ای از اینکه دزد خطاب شود نفرت ندارد، همانطور که یک فاحشه به نام فاحشه و یک خائن به نام خائن، و این بدان لحاظ است که ذات انسانی بدل نشدنی و غیر قابل معامله و فروش است و این همان جنبه آگاه و بنیادی وجود است که در انسان پاک و خالص موجب حیات بهشتی و در انسان خودفروش و کذاب موجب حیات دوزخی و عذاب می گردد. و هیچ عاملی قادر به کرخت و کور کردن ذات انسان نیست، وگرنه عدل حاکم بر وجود میسر نمی بود و یک انسان تبهکار و خودفروش پس از مدتی دیگر به کلی قبح عملش از بین می رفت و اصلا احساس عذاب نمی کرد و انسان پاک هم پس از ادامه یک راه و روش صادقانه زیبایی عملش در نظرش عادی و کرخت می شد و رشد نمی یافت. اینها نشان از فطرت دینی انسان است. 1032. در منطق قرآن فاحشگی همه آن اعمال و صفاتی است که انسان بیزار و متنفر است که به آنها نسبت داده شود. عمل فاحش عملی است که آدمی را در حضور ذات پاک و مقدسش دریده و جسور می کند تا آنجا که اصلاً به روی خودش نمی آورد و این جوهره آگاه و شاهد وجود را در خیش نادیده می گیرد. در قرآن فاحشگی حاصل خودفروشی انسان به شیطان است در مقابل وعده‌ای که شیطان به او می دهد که آینده‌اش را تأمین می کند. پس فاحشگی حاصل ترس انسان از فرداست، ترس از درمانده و فقیر شدن، و محال است که انسانی برای اولین بار به خاطر فقر و درماندگی حاصل از آن انواع خودفروشی و از جمله تنفروشی را مرتکب شود. آغاز عمل فاحش هیچ کس به واسطه فقر نبوده است، یعنی به خاطر فقر تن به فاحشگی نداده است تا نانی به کف آورد. همه کسانی که سرمنشه شاخه‌ای از فساد و از جمله فحشای جنسی را فقر اقتصادی می‌خوانند بس جاهل و مکارند و در واقع در صدد توجیه اعمال فاحش خود می‌باشند و خوب می‌دانند که از فرط فقر نیست که به فساد و فحشا رنگارنگ تن می‌دهند، بلکه از ترس فقیر شدن در آینده است. 1033. زنانی که متظاهر و جلوه‌گر هستند در معرض خطر فحشا و زنا قرار دارند. زنی که ارزش وجود خود را تنها در بدنش یافته است دیر یا زود آن را با نرخی کمتر یا بیشتر معامله می کند. مردان هم چنین هستند. امروز مردان فاحشه به مراتب بیشتر از زنان فاحشه می باشند. 1034 زنانی که آشکارا تن به فحشا می دهند و حرفشان این است به مراتب با شرفتر و صادقتر از زنانی هستند که در خانه با ظاهری نیکو با شوهرشان با دروغ و ریا زندگی می کنند. زنی که با شوهرش ریا می پرزد و دروغ می گوید هر آن در خطر ابتلا به خیانت است. 1035 معرفت نفس خود را عالی و برتر دیدن نیست، بلکه به عکس، زیرا کسی که خود را برتر و عالی می‌بیند، اگر واقعا هم به لحاظ معرفتی برتر از بسیاری باشد، همین احساس او را تباه می‌کند. اهل معرفت نفس هرچه که از خود فراتر می‌رود، خود را فروتر می‌یابد. ولذا میل فراتر رفتن جاودانه در او همواره بیدار است و چون این است که در مقابل ذات خیش که آگاه و شاهد در اوست همواره متواضع است، زیرا همواره خیش را پایین تر از او می‌یابد. پس خشوع و تواضع یک تظاهر در مقابل دیگران نیست، بلکه متواضع بودن در مقابل خیش است. این است که نخستین صفت که در جریان معرفت نفس در فرد حاصل می آید و همواره استمرار دارد تواضع و شکستن غول کبر و غرور است در مقابل خیش و دیگران. و امروزه اکثر مکاتب معروف به خودشناسی شرقی و غربی و حتی در سلاسل درویشی پیروان خود را به سوی کبر مضاعف و جنون آسایی می‌برند، زیرا در واقع اصلاً جوهری از حقیقت معرفت را در بر ندارند و به جای خودشناسی، خود ستایی و خود فریبی هستند. 1036 در تاریخ زنانی بوده اند که علت وجود و معرفت و اخلاصشان حتی به لحاظی از پیامبران اگر بیشتر نبوده کمتر هم نبوده است. مثلا به قول قرآن کریم مادر حضرت موسی علیه السلام و مادر حضرت عیسی علیه السلام از جمله زنانی بودند که با اینکه پیامبر و نبی نبودند وحی دریافت کردند و این امری منحصر به فرد است که در قرآن نظیرش را درباره مردان نداریم. و این نشان می‌دهد که به لحاظ کیفیت و قوه رشد و تکامل زن و مرد موجودی واحد هستند و البته این به معنای مساوی یا برابر بودن آنها نیست. این تفاوت مثل تفاوت مثلا سیب و گلابی است یا تفاوت بین دو تا گل متفاوت. 1037 عملکرد علت معلولی ذهن انسان سراسر جریان متوالی تعقیب، خبرچینی، جاسوسی، بدام انداختن، محاکمه و نابودی است. طبع ذهن علیتی نابودگرایی است و این غایت و آرمان اجتناب ناپذیر منطق علیت است. طبع علیتی ذهن انسان همان طبع تباه سازی و نابودی است. جنگ و جنایت و آدمکشی محصول نهایی همه ذهن‌های علیتی می باشد. در اینجا بهتر می توان به یک جامعه شناسی، روان شناسی و فلسفه تاریخ منطقی تر دست یافت که کل تمدن معاصر و خاص تمدن مغرب زمین را تفسیر می کند. 1038 یکی از محوری ترین عامل پاره کننده زنجیره علت معلولی روان آدمی همان صدق است. صدق در گزارشگری، یعنی گزارش کردن صادقانه و بی دخل و تصرف واقعیت‌های دریافت شده. صدق مسلم‌ترین راه رهایی از طبع تباه‌سازی و روند جهل و نابودی نفس است. هر گزارشگری فقط به واسطه صدق در گزارش است که از گزارش خود فرا می رود و در غین این صورت قربانی گزارش خود می شود. وقتی که صدق بر وجود فردی حاکم شد، حواس به رابطه ای بی واسطه با جهان می رسند و ذهن جایگاه عقل می شود و دل کانون شهود و شهادت بر وجود. 1039. بزرگترین زیانکار آن است که در رابطه با اهل صدقی قرار گیرد و باز هم مکر ورزد. او آخرین امکان رهایی خیش را از دست داده است. او جام جهان نمای خیش را شکسته است. 1040. کسی که به دست خودش خیش را لااقل یک بار کفن و دفن نکرده باشد و بر خود فاتحه نخوانده باشد و نگریسته باشد، بویی از حیات انسانی نبرده است و گویا زندگی نکرده است. 1041. علم نان در حال بینانی دهند، علم جان در حال بیجانی دهند. علم هستی از عدم آید به دست، علم مستی در خماری الست. علم دلداری و دلبر مذهبی در فراق و صبر آید بر لکی. این هنر کی کسب آید در کتاب، بی حسابی کی شود اندر حساب. کی توانی نور اندر نور کیسه کرد، ظلمت اندر کیسه داری ای امرد. گر و بال مدرسه سازی رها، رب دل آید نبوغی خودکفا. علم در بر نان دل خور جان دل، تا نگردی اندر این هستی خجل. درب کنکور را رها کن ای پسر، درب دل را کوب تا آید ظفر. کن رها دل راز سر ابلهان، زین معلم های رنجور ددان. زین نظام تربیت های سگی، زین علوم دمدمی و بیرگی. زین تلاش پوچ شیطان مسلکی، زین هنرهای ریا و پولکی. سنگ پای دیو و ابلیسش بدان، این علوم و ادعای کافران. مدرک فاحشگی را پاره کن، از برای بینیازی چاره کن. در به دانشگاه دل را باز کن، زین همه بیهودگی پرواز کن. علم دل جان را کفایت می کند، هر دو عالم را فدایت می کند. پس فدا من ما دل خود ای جوان، تا فدا نایی ز بحر نامونان. هر که علم خیشتن آورد به دست، زین همه علم ریایی خوش برست. راسخی در علم انسان شده علیم، نیز مکر نو نو و جهل قدیم. ما نه بهر شعر گفتن آمدیم، آمدیم تا حرف آخر را زنیم. با زبان حال و قالت گفتمی، تا نگویی کان زمان نشنفتمی. 1042. کارخانه تکوین جهان دل باشد، هفت دایره کون و مکان دل باشد. گر قفل شدی درون زندان جهان، هم قفل و همی کلید آن دل باشد. تا کی تو کنی گدایی هر خواجه، رزاق زمین و آسمان دل باشد. ای رند کجا جام جمش می‌جویی، آن جام جهان نمای جان دل باشد. افیون و شراب حرام آمد بر ما، افیون و شراب عاشقان دل باشد. سجاده کلوخ و قبله تو سنگی، هم قبله و سجاده من دل باشد. گر طالب علم جاری اندر جانی، دانشکده علم روان دل باشد. هم مسجد و خانقاه و هم دانشگاه، هم کعبه و معراج جهان دل باشد. 1043. بس که تفسیر و کلام در کار قرآن کردند، محکماتش را به شکیات کتمان کردند. آل سفیان عاقبت کشتند صاحب دین خلق، دین اسلام را حدیث بند تنبان کردند. چون که مکر این منافق سیرتان شد بر ملا، از در تزویر خود را رنگ عرفان کردند. چون که این مکر مضاعف هم بشد رسوای دهر، در بر افیون و سکرش مکر پنهان کردند. گفت الله محکم است و ساده و روشن کتاب، اهل تزویر این چنینش سخت و بی جان کردند. 1044. دانایی، بینایی و بودایی سه مقام و کیفیت از معرفت است که هر یک از این سه کیفیت در هر سه مرحله معرفت نفس گام به گام حاصل می آید. یعنی در سه مرحله به خودآیی، خودآشنایی و ز خود فرایی، و در این حال هر یک از سه مقام معرفت دو مقام دیگر را نیز در درجه ای داراست و فقط در مقام بود آیی و در مرحله ز خود فرایی است که اهل معرفت نفس در آن واحد بر هر سه مقام و سه مرحله معرفت احاطه دارد و آن را در می‌یابد. بود آیی در واقع مقام لحظه ای در جریان ز خود فرا رفتن است و کمال ز خود فرا رفتن همانا برداشته شدن عینی و عملی مرز انسان جهان است و این نیز کمال بود آیی است. در اینجا بود آیی همان ز خود فرایی جاوید است و وجود ابدی انسان است. کاملترین دانایی ها آن است که انسان بداند که ذاتاً الله است و جامع جمیع همه اسما و صفات حضرت خالق است. این دانایی خود مراتب دارد و از وسوسه و تردید تا باور و ایمان و یقین راه بسیار است و نیز مراتبی از یقین که بالاترین حدش از علم الیقین است به عین الیقین و حق الیقین. و صفات پروردگار در هر مرتبه ای همگی توامن مکاشفه و دریافت می شوند در مسیر معرفت نفس و نگیکی پس از دیگری. دانایی که به یقین علمی رسید به تدریج وارد حوزه بینایی می شود و در این حوزه است که باز خود دانایی ارتقا می یابد و به عین الیقین می رسد و این مرتبه در جریان فرارفتن از خود به مقام بود آیی می رسد که باز هم یقین و نیز بینایی ارتقا می یابد و به حق الیقین می رسد و بینایی مصداق شاهدن مشهودا می گردد. و این مقام شهادت است، مقام انسان کامل. او همان الله است که روی در روی الله اکبر است. در اینجا انسان کامل مقام خلیفت اللهیش آشکار می شود، یعنی در دیدار با الله اکبر موجود می شود و این همان بود آیی مطلق و فراروندگی جاویده است. 1045. مقوله زمان و مکان محوری ترین موضوع تفکر و تحقیق بشر در کل تاریخ شرق و غرب جهان بوده است و نیز از بغرنج ترین و حل نشده ترین آن. حل این معما به قدری استراری و اساسی است که همواره کل آخرین دستاوردهای به اصطلاح علمی بشر را خاصه در تمدن جدید اروپا زیر سوال برده و همواره به تناقضات بزرگی رسانیده است. در حوزه علوم حسی و محاسباتی غرب، گالیله و نیوتن و هوبل و اینشتین از جمله معروف‌ترین کسانی بودند که روی این مقوله بیشترین تأکید را داشتند و نهایتاً با تفکیک کردن زمان حقیقی یا کیفی از زمان نسبی یا کمی، برای همیشه در علوم غربی معمای زمان که راز فهم مکان هم هست به بوته فراموشی سپرده شد و بشر به همان زمان کمی و قراردادی یا فرضی اکتفا نمود و تمدنش را بران استوار کرد. در قرآن کریم و برخی احادیث نکاتی بسیار روشن وجود دارد که اهل معرفت نفس می تواند با اتکای بران به حقایق حیرت آور و بدی درباره زمان واقعی و جهانی و نیز جهان بی انتها و کائنات جاری در زمان دست یابد. این امر فقط بر اهل معرفت نفس بسته به میزان اخلاص میسر است و بس، زیرا زمان نیز مثل جهان هستی یک امر انسانی است و حتی به مراتب شدیدتر از مفهوم هستی و کائنات انسانی تر است. این امر را حتی فلاسفه علتگرا و دانشمندان کمیت پرست غرب هم اکثرا اعتراف دارند و کسانی چون برگسون و هوسرل تا حدی توانستند به روشی معکوس ثابت کنند که زمان یک موضوع روانی است و نه پدیده ای محاسباتی که بتوان واقعیت جهانی و حقیقت نهایی آن را به واسطه حرکت اجسام و کرات فهم نمود. امروز آشکارا در دکترین های به اصطلاح علمی غرب، خاصه در کیهانشناسی و فیزیک نور و کوانتوم، میبینیم که چگونه این علوم بر اساس یک زمان فرضی و نسبی تا چه حدی دچار هذیان‌گویی شدند و هرچه که روند به اصطلاح مکاشفات و اختراعات پیشتر میرود فقط بنبست ها و تضادهای بنیادی علوم غربی است که اوریانتر و اجتناب ناپذیرتر می شود. مثلا محاسباتی که در طول عمر کرات و کهکشانها و کل عالم ماده به عمل آمده است تا چه حدی با اصول نظریه انفجار بزرگ در پدید آمدن کائنات در تضاد می افتد و تا چه حدی دکترین های جدیدی که از نسبیت سر برآوردند با اصول آنجور نمی آید و عمر کره زمین با نظریه انفجار بزرگ در تضاد می افتد. و آنگاه محاسباتی که در فیزیک ذرات بنیادین و ضد ماده ها حاصل می آید به کلی با اصول علم فیزیک و مبانی مکانیک کوانتا در تناقض است. و آنگاه عملیات سفینه های فضایی در حول و حوش منظومه شمسی تا چه حدی همه خیالات و آرمان های اولیه کنهان شناسی را برملا نموده است و تا چه حدی هزینه های سرسام آور این پروژه های جنوناسا فقط صرف خیالات کودکانه و ابلهانه ای می گردد که فقط فقر و نابودی به همراه دارد و ادعاهای بزرگ پوچ و توخالی. 1046. بر اساس آیات قرآنی در چندین آیه آشکارا میتوان دریافت که زمان حقیقی یک واقعیتی مستقیما مربوط به روح است و نه اعصاب و روان، و همانطور که انسان یک موجود جهانی است و جهان یک موجود انسانی است، روح هم همانقدر که مربوط به انسان است مربوط به جهان هم میشود و دقیقاً مربوط به موجودیت و ماهیت و بقا و حرکت و تحول جهان. در قرآن چند نمونه وجود دارد که بر اساس زمان کمی که بر اساس شب و روز و ماه و سال بشر از قدیم با آن آشنا بوده است میتوان به سمت فهم واقعیت جهانی انسانی زمان پیش رفت. یک مدت هزار ساله است که برای خداوند که نور است یک روز محسوب می شود و این زمان عروج روح است. یک مدت هزار ماه وجود دارد در سوره قدر که در نزد خدا یک شب است و این مدت نزول روح است. و یک مدت 50,000 ساله است که باز در نزد خدا یک روز محسوب می شود که این مدت واقعی قیامت کبراست و یک مدت 6 روزه است که کل مدت خلقت عالم هستی می باشد که این 6 روز خدا 2 روزش صرف خلقت کل جهان هستی و 2 روزش صرف خلقت زمین و حیات و 2 روز هم صرف خلقت انسان است. پس به آسانی می توان حتی با اعداد و ارقام رابطه زمان و مکان را در روح و نور و نیز انسان محاسبه نمود و در این محاسبات به روشنی همه بطالت ارقام نجومی فیزیک کیهانی و ذره‌ای و نوری برملا می شود و حتی سرعتی را که برای نور در فیزیک جدید قائل شدند نیز بطالتش معلوم می گردد. این محاسبات ساده را به اهل ضرب و تقسیم واگذار می کنیم که نهایتاً به ارقامی می رسند که هیچ سود و مصرفی دنیوی ندارد و نمی توانند آن را به کالایی علمی تبدیل کنند و به بازار ببرند و اگر هم ببرند خریداری ندارد. در این محاسبات به آسانی عمر رفته و نیامده کل کائنات و حتی عمر بنی آدم بر روی زمین و نیز عمر مقدر شده عالم هستی موجود قابل تعیین است. 1047 در قرآن کریم دوزخ دقیقاً یک موقعیت زمانی و مکانی است که در آن عذاب آتش است و جالب این که دوزخ سراسر آتش غرق در تاریکی و ظلمت است و طبقه نهایی آن که ظلمت کامل است و آتش کامل است جایگاه ابلیس و گناهکاران کبیره است. روشن است که دوزخ همان عالم جمادی است که به کلی نور به آن نمیتابد و نه از آن تشعشع میکند. در واقع یک سیاه چال فضایی کامل و تمام عیار است. این دوزخ با وصفی که در قرآن از قیامت شده کاملا قابل فهم و مشهود است که وقتی که روح از عالم به سمت خداوند عروج نمود در روزی که 50,000 سال است و عالم هستی در هم پیچیده و تبدیل به یک سیاه چال بزرگ جهانی شد نور انبساط یافته هم از آن رخت برمی بندد. در واقع دوزخ همان نور علا نوری است که در انقباض و انجماد مطلق فرو رفته باشد، یعنی آتش یخ زده. و همانطور که در گزارشات اولیه نشان دادیم حتی عالم جمادی نیز از نور هستند، منتها نور در مراتبی از انبساط و انقباض است و این عالم هستی و کائنات همه مراتبی از این وضعیت است که در قیامت کبرا نور جاری و بالا رونده به سوی خدا می رود و مؤمنان که اهل نورند و نورانی شدند به امر خدا بالا می روند و به بهشت که جهان تجلی نور انبساط یافته مطلق است می رسند و گناهکاران در مراتبی از دوزخ که همان نور انقباض یافته و سیاه است قرار می گیرند. یعنی تاریکی نیز مراتبی از نور است و همه این مراتب دوزخ و بهشت نیز در همین دنیا و قبل از واقعه یک قیامت کبرا در وجود آدمی موجود است و در همین دنیا و قبل از مرگ و قیامت کبرا نیز دوزخی و بهشتی داریم، ولی واقعیت عریان و کامل شده این وضع در قیامت کبرا ظاهر می شود و این است که قیامت روزی است که باطن انسان‌ها آشکار می‌شود و هر کسی ظاهر و باطنش یکی و یکسان می‌شود. 1048 آنچه را که اکثر دانشمندان علوم کیهانی مدرن در نظریه پدید آمدن کائنات و لحظه قبل از انفجار بزرگ ارائه می‌دهند، در واقع تصوری باطنی از یک سیاه چال بزرگ جهانی است که از واقعه قیامت کبرا حاصل می‌شود. یعنی این تصور به اصطلاح علمی در واقع تجسمی ناخودآگاه از دوزخ وجود تمدن معاصر و آینده آن است. یعنی اینها همه دکترین های دوزخی است. می‌بینیم که در اینجا هم حتی نفوس است که به عنوان یک نظریه علمی بروز می‌کند. منتها این امر را فقط اهل معرفت نفس می‌دانند و بس. و این است که تمدن معاصر یک تمدن دوزخی و ابلیسی است. علوم شیطانی همه واقعیت‌ها را معکوس می‌بینند، لذا به جای پیشرفت به قهقرا و نابودی می‌رسند. 1049 فاصله زمین تا آسمان همان فاصله انسان از دل اوست. پس چقدر نزدیک و چقدر دور است؟ و این فاصله یک فاصله مکانی و متراژی نیست، بلکه زمانی است. اهل معرفت نفس زمان را این گونه است که می‌یابد و می‌شکند و به مقامی می‌رسد که هزار ماه را یک شبه و هزار سال را یک روز سپری می‌کند و حتی می‌تواند آن 50,000 سال قیامت کبرا را نیز یک روز طی کند و شاهدش باشد. همانطور که در احادیث نمونه هایی از این قبیل درباره کسانی چون سلمان فارسی و دیگر مخلصین داریم که قادر بودند دوزخ و بهشت را عیناً نظاره کنند و قیامت را شاهد باشند، و این همان قیامت وجود است که عین قیامت جهان می گردد و به عکس. در اینجا زمان به مثابه یک موضوع 100% انسانی و معرفتی است، و این است که علی علیه السلام را موجودی ازلی و ابدی می‌دانیم که به قول مولوی تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این مقام جاودانگی انسان است در همین دنیا که برای اهل معرفت نفس میسر است، و این مقام احاطه یافتن بر عالم هستی و فرارفتن از زمان است. در این مقام زمان کمی صفر است، اول و آخر یکی است و ظاهر و باطن یکی است. این همان مقام شهادت است، مقامی که در ذات انسان سرشته است و انسان بایستی آن را بیابد و ارزش معرفت نفس از این بابت است. 1050 واقعیت بی بدل هر پدیده ای در زمان بی بدل رخ می نماید، یعنی در زمان کمی صفر واقعیت رخ می نماید. زمان بی بدل همان مکان بی بدل است و این وضعیت در یک کیفیت وجودی بی بدل رخ می دهد، و چون این وضعیتی از وجود، وضعیت حال یا اکنونیت وجود انسان است و به زبانی دیگر سمت معرفت نفس همان سمت واقع است، یعنی سمت اکنونیت وجود. پس به این وصف عمل معرفت نفس، عمل پاکسازی وجود از گذشته و هر نوع وراثت تاریخی، اجتماعی، روانی، تربیتی، تجربی و خصوصی است. یعنی پاکسازی وجود از جبرها و رسیدن به حوزه اختیار. می‌بینیم که مقولاتی چون زمان حقیقی، واقعیت، اختیار و انسانیت همگی امر و واقعی واحد هستند. آنگاه که واقعیت واقع گردد، هیچ کس نمی تواند آن را تکذیب کرد. قرآن پس آنچه که همواره در میان بشر مشرک مورد بحث و جدل است، واقعیت نیست بلکه گمانهای باطل است. فقط انسان اهل معرفت نفس و مؤمن است که در سمت وقوع واقعیت ها می رود تا به واقعیت نهایی و کامل برسد. چه واقعیت های طبیعی؟ یا تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و علمی، و چه واقعیت‌های باطنی و صفات و حالات و مقامات وجود انسان. 1051 درس دلبری کسی داند که دلداده یاری باشد، و کاملترین و خالصترین این درس را فقط اهل معرفت نفس در مسیر خودشناسی و خز خود فرایی است که در عمل می آموزد، زیرا گام به گام خود فرارونده را تجلیات جمال یار ازلی و حضرت حق می یابد و هر فرارفتن از خیش را به مثابه جان دادن و ایثار بر آستان یار می بیند. و می‌بیند که این یار است که ایثار می‌کند و او را به دنبال خود بالا می‌برد. انسان عاشق معرفت یا با کسی مربوط نمی شود و تیر نمی اندازد و یا تیر را مستقیماً به طرف دل خود می زند تا او را بیدار سازد، زیرا خود او دمادم قلبش هدف تیرهای پیاپی یار است و در دریای خون دل خیش سلوک می کند و شنا و قواسی می آموزد و مروارید معرفت صید می کند. 1052 تا این نعره از دل بر نیاید که آن کیست که از روی کرم با چون منی یاری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند، یار نمی آید و چون آمد با تیر و کمان می آید و هدفش دل است. دل را مورد نشان قرار می دهد تا یار ذاتی را به او آورد و او را به یار آورد تا آن که بگوید سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. این تیر در واقع چنین می گوید از بیگانه بپرهیز، و این زخم ها تنبیه و تأدیب است که هر زگردی ممنوع، خود فروشی ممنوع، که تو خود یاری و دلداری و دلبری. این واقعه در وجود اهل معرفت نفس وقتی که به یقین رسید او را به مقام دلبری رسانیده است و این همان مقام پیری در عرفان اسلامی است. 1053 معرفت نفس شاه راه وحدت واقعی و قلبی افراد اهل معرفت نفس نیز هست، زیرا همه را به یک راه واحد ره می نماید و آن راه انسانیت است و معرفت یافتن به چیزی به نام انسان. جز وحدت از طریق معرفت نفس همه وحدت های دیگر کذایی و دمدمی است و وحدت اعتقادی دروغ ترین وحدت هاست. وحدت بی پایان و جاوید بین همه انبیا و اولیا و مردان حق از این روست و حتی وحدت های دمدمی و عملی همه کذابان و کافران و خودفروشان نیز ناشی از معرفت نفس ریاکار است، یعنی آنچه که در انکار و تکذیب دل حاصل و فهمیده می شود منکران و متکبران را به وحدت های عملی و فاسقانه می کشاند که البته نهایتاً همگی به دست یک دیگر عذاب و نابود می شوند، زیرا همگی متحدن به سوی دوزخ و عذاب و نابودی می روند و هنگامی که به حوزه های بازگشت ناپذیر دوزخ وجودی و ظلمت رسیدند بقای یک دیگر را می گیرند و همدیگر را مقصر می دانند و دست به انتقام می زنند و هلاک می شوند. متحدین کذب و ریا همواره حتی در اوج اتحاد هم قلبن از هم بیزارند و بالاخره این بیزاری آشکار می شود و تار و مار می گردند. 1054 آنهایی که مثلا دارند خدا را فریب می دهند دقیقا دارند تلاش می کنند که دل خود را فریب دهند، و این است که قرآن می فرماید خیال می کنند که خدا و مؤمنین را فریب می دهند حالان که فقط خود را می فریبند. انکار خدا دقیقا همان انکار دل خیش است. این است که خدا پرست واقعی همان دل پرست است. خدا پرستی به جز از طریق معرفت نفس و دلشناسی و دلپرستی جز کفر و نفاق حاصلی نداشته و ندارد و همان دین رایج و ابزار سلطه و فریب و جنایت هاست. 1055 جهان بیرونی هر کسی در همه حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و غیره آیینه نفس اوست و نه ذهنیت تنها. لذا آنچرا که یک نفس کذاب و حریص و تبهکار می‌بیند و می‌فهمد و با آن زندگی می‌کند همان نفس اوست و نیز آنچرا که یک نفس صادق و رحمانی. بنابراین مثلا آنچه که در تمدن معاصر جهان علم و فرهنگ و پیشرفت فهمیده می شود یک پدیده ای دروغین و فریبنده است و متجلی نفس های تاریک و جعل کننده است. ولذا از واقعیت جهان و حیات به کلی بیگانه است و همه چیزهایش وهمی و فرضی و دمدمی و بازیچه است. 1056 جهان بیرونی هر کسی او را به سوی نیت نفسانیش هدایت می کند و به سرچشمه اعمال او می رساند. و این بدان معنا نیست که واقعیت جهان یک امر نسبی است، بلکه یک امر انسانی است و هر انسانی به مثابه سرچشمه واقعیت خیش است در همه جنبه‌های درونی و بیرونی حیات. و فقط انسان اهل صدق است که در مسیر معرفت نفس به تدریج به کل واقعیت و ابعاد آن احاطه می‌یابد، هم واقعیت صادقانه و توحیدی وجود و هم واقعیت کذایی و مخدوش و تباه شونده، واقعیت دروغین و وهمی که انسان‌های کذاب با آن زیست می‌کنند، حاصل تاریکی است که بر واقعیت حقیقی سایه افکنده است و چیزی جز اشباح درهم و فریبنده و هراسناک و کابوسوار را در رابطه با آنها قرار نمی‌دهد. پس واقعیت امر واحدی است در دو وضعیت روشن و تاریک، در وضعیت نورانی و ظلمانی. همانطور که وضعیت ظلمانی مجموعاً یک واقعیت واحدی را در نظر اهل کذب و ریا می آورد و وضعیت نورانی یک واقعیت واحدی را در نظر اهل صدق و معرفت می آورد و محصول واقعیت ظلمانی سراسر تردید و هراس و استراب است و محصول واقعیت نورانی ایمان و یقین و صبر است. واقعیت ظلمانی فقط ادعا و تز و دکترین ها و آرمان ها و ایدئولوژی ها و استراتژی هایی را به ارمغان می آورد که هیچ کدامشان ضمانت عملی ندارند و همواره در تضاد با انسان هاست و واقعیت نورانی علم و حکمت و معرفتی به همراه دارد که در بطن عمل بی ادعا مستور است و همواره دریایی از تاریکی بین انسان کذاب و واقعیت جهان او حائل است، ولی انسان اهل صدق و معرفت عین جهان خیش است. انسان اهل معرفت نفس در مسیر صدق و اخلاص در جریان واقع شدن قرار دارد و در حال واقعیت یافتن است. انسان کامل همان واقعیت کامل است. انسان شناسی و جهان شناسی در هر حال امری واحد است. 1057 این کتاب تذکر اصل اول دین خدا و اصل اول فطرت انسان یعنی صدق است، اصلی که امروزه برای اهل ریا فهمش در حد پیچیده ترین افسانه هاست. این موضوع را قرآن کریم مکرر گوش زد می کند که متکبران و کذابان خطاب به رسولان و مردان حق می گویند که اینها که شما می گویید اساطیر منقرض شده و غیر واقعی است و ربطی با زندگی عملی ندارد و اصلا عملی نیست و قصه هایی قدیمی است. پس معلوم می شود که حرف اهل کذب در طول تاریخ همواره یکی بوده است و نیز حرف اهل صدق. اهل کذب واقعیتی جز جهان وهمی و دروغین خود نمی شناسد، ولی اهل صدق هم واقعیت روشن و یکتای وجود را در می یابند و هم با جهان تاریک و شبح آلوده کافران و ریاکاران آشنا هستند و منظورشان را در می یابند و حالشان را و اعمالشان را و سخنانشان را می فهمند و بر هذیان و جنون و عذابشان آگاه هستند. زیرا مؤمنان و اهل صدق نیز از دوزخ و طبقات آن عبور می کنند بدون اینکه آتش و جنون و عذابشان ها را در بر گیرد، به نقل از قرآن. و البته اهل کذب و تکبر که در مراتبی از دوزخ زیست می کنند بسیار مشتاق هستند که اهل صدق را نیز به وضع و حال خود مبتلا نمایند، و این است که قرآن شدیداً به مؤمنان و صادقان هشدار می‌دهد که از معاشرت و مشارکت و دوستی با دروغگویان و ستمگران و خودفروشان برحذر باشند که هر آن ممکن است به حال آنها مبتلا گردند. 1058. ممکن است سوال شود که حالات و صفات و مقامات و معارف نفس انسان چه ربطی با واقعیت عینی جهان دارد؟ مثلا آیا اهل معرفت نفس زمین و آسمان و طبیعت و هر آنچه در آنهاست را جور دیگری می‌بیند؟ آیا مثلا کره زمین را به جای اینکه گرد ببیند دراز می‌بیند؟ مسئله در همین است و تمام عظمت امر نیز همین جاست و اهمیت امر نیز. خیر، گرد گرد است، ولی هر گردی گردو نیست و تازه هر گردویی مغز ندارد و بسیاری از گردوها پوچ هستند، ولی همه پوچها گرد هستند. همه دکترین‌های علمی و فلسفی و سیاسی تمدن معاصر جهان گرد هستند و یا در حال گرد شدن می باشند. اکثر دکترین‌ها در تاریخ تمدن غرب با یک فرض شروع می شوند و سپس سعی می کنند تا آن فرض را لباس واقعیت بپوشانند و آنگاه که آن فرض واقعی گردید به ناگاه معلوم می شود که فرض بوده است و اصلا بنیادی نداشته و بشر را قرنها بازی داده است و به عذاب و هلاکت رسانیده است. و آنگاه می آیند و دوباره همان فرض را با الفاظ جدیدتری مطرح نموده و به روش دیگری اثبات می کنند و به جای واقعیت می پذیرند. کل تاریخ 2000 سالی تمدن غرب چیزی جز بازی با واقعیت‌های فرضی نیست و امروزه کل جهان در این بازی به مشارکت پرداخته و سهیم گشته است و البته مجبور است به بانیان این بازی حق حساب هم بدهد و آنها را به سردستگی این بازی بپذیرد، وگرنه به بازی گرفته نمی شود. 1059. محوری ترین کاری که اهل معرفت نفس انجام می دهد و یک دم هم از آن نباید غافل باشد و تمام نیرویش را صرف آن نماید این است که قوانین موجود در کل عالم هستی را که یکی پس از دیگری در وجود خیش می یابد در کمال روشنایی به مرحله مشاهده آورد و آن را بپذیرد و مؤمن گردد و تسلیم آن شود. و کمال این تسلیم شدن یا مسلمان شدن آنجاست که کل عالم هستی و هر آنچه که در آن است در وجود اهل معرفت نفس محکم می شود و به یقین می رسد و تسلیم او می شود و به خدمت امر او در می آید و وجود او کانون فرماندهی بر عالم می شود. همه چیزها در وجود امام مبین متمرکز و متحسن است. قرآن کریم: تا جهان به انسان اعتماد و یقین نیابد، به خدمت و ارادت و دوستی و فرمان برداری او بر نمی آید. چون این انسانی محل وقوع واقعیت است و وجودش کارخانه تکوین جهان است و قیامت کده است. چون این انسانی مظهر یگانگی زمان مکان است و این همان اسلام است. 1060. هر عملی که انسان انجام می دهد از اعمال کوچک و بزرگ، از گفتار تا افکار و افعال مکانیکی نتیجه امیال است و قلب آدمی کانون خیزش امیال است و این است که هیچ اقدامی بی نیت قلبی نیست و نتیجه اعمال هم باز به قلب باز می گردند. اعمالی که ناشی از نیت‌های ریایی و فریب کارانه است وقتی که به دل باز می‌گردد، دل را مکدر و مریض می‌کند و از دل مریض و تیره شده مسلماً امیال تیره‌تر و مریض‌تر برمی‌خیزد و لذا اعمال حاصل از چنین امیالی باز دل را تاریک‌تر و رنجورتر می‌سازند. و این تاریکی و رنجوری به همه مراحل و طبقات وجود و به همه اعضا و ارگانهای جسمانی، اعم از ذهن و حواس و اعصاب سرایت می کند و لذا اعضا و ارگانها دل را سرزنش می کنند و به تدریج از فرمان او سرپیچی می کنند و این وضع وجود را به تدریج به تفرقه و تشنج می کشاند و به میدان نبردی بی امان در خواب و بیداری تبدیل می کند. و مسلماً چون این وجودی که هر ذره و عضوی از آن در تضاد با مرکزیت یعنی دل است و همه آنها باز در تناقض و تفرق نسبت به یکدیگرند، معلوم است که جهان بیرون را چگونه می‌یابد و می‌فهمد و علمش چگونه است و تجربه‌اش چیست و راه و روش او در زیستن به چه نحوی می‌باشد. و دل نیز مراتب و طبقات دارد و هفت آسمان دارد. هر طبقه ای از دل اگر در تسلیم و صدق با طبقه بالاتر از خود نباشد، با خودش مواجه با کبر و ریا و انکار است و تمام وجود به این ترتیب به مرض و رنج و جهل و تاریکی دوچار می شود. و پروردگار در آسمان هفتم دل عرش خود را مستقر نموده و شاهد انسان است. پس متابعت از دل همان متابعت از پروردگار است. مثلا میل انسان در طبقه اول دلش نسبت به چیزی هر چه باشد، طبقه دوم دل آن را پس می‌زند و به جز دل را نفی می‌کند و در واقع طبقه اول را به طبقه دوم دعوت می‌کند و او را از خروج از حوزه دل منع می‌کند. و همینطور امیال طبقه دوم اگر تسلیم طبقه سوم نباشد به بیگانگی و غربت مبتلا می شود. نیت صادقانه یعنی تسلیم مستمر دل بودن تا به آخر، تا به طبقه هفتم و تا به حضور حضرت پروردگار که رب دل و محبوب دل و مصلح دل و طبیب دل است و قلب دل است و نور دل است و روح دل است و حیات دل است و رزاق دل است و هوش دل است و گوش و حواس و عقل دل است. پس در همه مراحل دل پرستی همان خدا پرستی است و دل آدمی را به جز دلش دعوت نمی کند و غیر دل را منع می کند و شریک نمی خواهد، همانطور که خدا. و در این مسیر است که اهل معرفت نفس می یابد و می فهمد و یقین می کند که دل کافی است، یعنی که خدا کافی است از برای دو دنیا. و جز نان دلش را نمی خورد و جز نان دلش را محافظت نمی کند و زنده به زندگی دل است و نهایتاً ظهور جمال دل است و ظهور جمال پروردگار است. اگر خداشناسی و خداپرستی همان مراتب دلشناسی و دلپرستی نباشد، سراسر نیرنگ و جهل و کفر و نفاق است. 1061 خداوند اگر همه گناهان آدمی را ببخشد ولی شرک را نمی بخشد. قرآن کریم. این آیه را جز اهل معرفت نفس در نمی یابد. آیا غیر از این است که سرمنشأ همه گناهان شرک انسان نسبت به خداست؟ پس آیا مگر گناهی هم به جز گناه مشرکان وجود دارد و امکان پذیر است؟ و بر اساس آیات قرآن خوب می‌دانیم که شرک حالت خفیف کفر است و کفر یعنی به کلی خدا را منکر شدن و او را نادیده گرفتن و تمامیت ابلیس را به دوستی گرفتن. پس آیا این آیه معروف قرآن چه می‌گوید؟ آیا یک تناقض آشکار نیست؟ خیر، خداوند حتی کفر بی ریا و پوست کنده و تمام عیار و آشکار را از خداپرستی مخلوط و ریایی بیشتر می پسندد و این است که ممکن است که بسیاری از گناه کافران را ببخشد ولی منافقان را هرگز نمی بخشد. زیرا منافقان هم می خواهند سر خدا کلاه بگذارند، هم سر شیطان و هم سر مردم. و این است که خسرت دنیا و آخرت می شوند. خداوند میگوید که من تو را مختار کردم که مرا بپرستی، که خالق و روزی دهنده تو هستم، و یا این که شیطان را بپرستی. ولی فقط یکی را بپرست و راحت را به طور محکم و بی ریا و جسورانه و صادقانه انتخاب کن و سر خودت را شیر نمال. خداوند در واقع با این آیه میگوید که ای بشر، صاحب اختیار باش، انتخاب کن، مردد نباش. ما در تاریخ سراغ داریم که بسیاری از کافران و منکران خدا و دین و انبیا به ناگاه دوچار انقلاب درونی شده و زندگی خود را 180 درجه دگرگون نموده و خداپرستانی مخلص شدند. ولی به ندرت سراغ داریم و یا اصلا سراغ نداریم منافقی که خود را اصلاح کرده باشد و خداپرستی صادق شده باشد. منافق مخلوط خدا به اضافه شیطان را می خواهد و لذا جاهل و جاهل تر می شود و نشناختی الهی پیدا می کند و با واقعیت هستی آشنا می شود و نه سر از کار شیطان در می آورد و نه مردم را می فهمد. و حتی در تکبر و جهل و ستم خود نیز به مقامی دنیوی و ظاهری هم نمی رسد تا لااقل چند سواهی اگر درونش جهنم است یک پوز بدهد و ارضا شود و اگر حیات جاوید را باخته است لااقل در این حیات موقتی یک جولانی بنماید. و برای همین است که مثلا امروزه می‌بینیم که حتی قدرت‌های ظاهری و علوم جعلی هم در دست ستمگران و کافران حرفه‌ای و بی‌ریا است. این موضوع در همه موارد فردی و طبقاتی و جهان اول و دوم و سوم مصداق دارد و این است که مثلا غربی‌ها که چند قرن است به کلی دین را رها کردند و دست ریا از سر خدا و مسیح برداشتند لااقل یک رشد جاهلانه و ستمگرانه و جنون‌آسا نمودند و جهان سوم و خاص جهان اسلام که اکثرا منافق و مشرک هستند هم از خدا بری هستند هم از خرما، زیرا خدا و خرما را مخلوط می خواستند و می خواستند سر خدا را شیره بمالند که سر خودشان شیره مالیده شد. جامعه خود ما نیز یکی از این نمونه های مخلوط است که خسرت دنیا و آخرت شده است. تمدن غرب حدود بیش از 15 قرن در نفاق و شرک و فریب کاری با دین خدا بود و دیدیم که نه رشد مادی داشت و نه رشد معنوی و همواره زیر یوغ دیکتاتوری های خونخوار و جنگ های داخلی بود و اواخر هم که شاهان و پاپا متحدن مردم را غارت و قتل عام می کردند و لذا به کلی دست از دین کشیدند و کافر آشکار شدند. و علناً به مدت 5 قرن همه مقدسات ریایی خود را مسخره کردند و فاتحه‌اش را خواندند و حالا لااقل به یک مقام مادی و شهوانی و شیطانی رسیدند و می توانند بر همه مشرکان و منافقان کره زمین حکومت کنند و آنها را وادار به فرمانبری نمایند. نگاه کنید که شوروی پس از 70 سال ادعای ریایی مساوات و عدل و آزادی عاقبت به چه روزی افتاد و حالا کاسه گدایی به نزد دشمنان قسم خورده عدل و برابری برده است و چگونه از عمل ریاکارانه خود توبه می کند و در شیطنت و کفر حتی می خواهد گوی سبقت از غرب را هم برباید. پس ما مسلمانان ریایی هم که اینقدر شیدای غرب هستیم، اگر می‌خواهیم به یک استقلال و آزادی و پیشرفت شیطانی هم برسیم و بگوییم که ما مسلمانان برتریم، بهتر است دست از سر خدا و رسول و ائمه برداریم و در کفر خود بی‌ریا باشیم و اینقدر خود را و مردم را اذیت نکنیم و اینقدر به خدا و رسول و ائمه تهمت نزنیم تا شاید دل خدا برحمایت و ما را ببخشد و هدایت کند. عمرو بن عبدود بالاخره هدایت شد زیرا کافری بیریا و منکر بود و حتی میخواست برای دفاع از اشرافیت قریش علی را بکشد و مردم را از شر اسلام نجات دهد، تا اینکه به دست خود علی در لحظات قبل از مرگش ایمان آورد. ولی ابن ملجم منافق که یک عمر قرآن خواند و جانم عذاب کشید بالاخره ملعون شد. ابو ذر غفاری که یک دزد سرگردنه بود و بسیاری را قتل و غارت کرده بود بالاخره ایمان آورد و به اولیاء خدا پیوست. ولی عمر سعد که یک عمر در جوار خاندان پیامبر و علی بود با نفاقش کشنده امام حسین شد. ابراهیم ادهم که یک حاکم به غایت فاسق و ملحدی بود نهایتاً از اولیاء خدا شد. ولی آن فقیه عالی قدر اصفهان که یک عمر فقه و فلسفه و تفسیر و عرفان خوانده بود قاتل منصور حلاج شد. و این است که همواره در بلاد کفر بوی مسلمانی بیشتری به مشام میرسد تا در بلاد نفاق. مسلماً خداوند امروز غربی ها را بیشتر دوست دارد تا اکثر مسلمانان جهان را. به همین جهت غربی ها را بر مسلمانان سلطه و حاکمیت داده است تا کفر حال نفاق را به جا بیاورد و تکلیفش را یکسره و ماهیتش را رسوا کند. این نیز از رحمت خداست که راضی به عذاب مضاعف بشر نیست و می‌خواهد که اگر بشری باطنش جهنم است و حیات جاوید را باخته است، لااقل از ظواهر دنیا بهره‌ای هرچند ناچیز ببرد. و این است که حافظ عزیز شرابخواری و خانم بازی را از دین ریایی بهتر می‌خواند و حق هم چنین است. اول و آخر دین خدا صدق و بیریایی است در هر حال. ای مردم، اگر اهل دین نیستید لااقل آزاده باشید، یعنی بیریا و قید. حضرت امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا.